از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان. آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا و برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چرا در دوران بارداری ناگهان رفتار برخی خانم ها تغییر می کند و پرخاشگر و عصبی می شن؟ دلیل این موضوع تغییرات هورمونی است. این تغییرات باعث می شه خانم باردار صبوری خود را از دست بدهد و سر کوچکترین مسئله پرخاش کند. حتی ممکن است سر مسئله بی اهمیت گریه و مرتب اطرافیان را سرزنش کند. البته در این میان فقط هورمون‌ها مخصر نیستن. تغییرات فیزیکی دوران بارداری، حالت تهوع و بروز برخ دردها در 3 ماهه اول بارداری و ترس از زایمان، ترس از تربیت فرزند، آینده و ترس از بیتوجهی همسر میتونه باعث تغییر رفتار خانم باردار باشد. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمای و از نی ستان آقای آقای نای شاید که ساده بانگه در آقای بارت بیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. سخنگوی طالبان اعلام کرد امریکا باید اسامی رهبران این گروه را از فهرست سیاه حذف کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست سیاه یکی از بندهای توافق ما با امریکاست و واشنگتن باید به آن پایبند باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود طالبان با تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله علیه کشورهای دیگر پایبند است. طالبان قرار گرفتن نام شخصیت‌های دولت موقت افغانستان در فهرست سیاه آمریکا را نقض توافقنامه دوحه قلمداد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز روز گذشته در پی اظهارات مقامات وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مبنی بر این که اسامی برخی از اعضای کابینه امارت اسلامی یا اعضای خانواده حقانی در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند گفت که امارت اسلامی این موضع را نقض آشکار توافق دوحه و به زیان آمریکا و افغانستان می‌داند. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه مشترک اجلاس مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان با حضور ایران اعلام کرد که مردم افغانستان اکنون باید آینده خود را تعیین و هر گونه طرح صلح و آشتی باید مطابق آرمان‌های آنان باشد. وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه شب بیانیه مشترک نشست مجازی اخیر وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی وزیر خارجه پاکستان را منتشر کرد. در این بیانیه آمده که وزیران خارجه 6 کشور در فضای از تفاهم متقابل و رویکرد سازنده با اشاره به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند که مردم افغان اکنون باید آینده خود را تعیین کنند و این گام باید در عمل به صلح افغانستان کمک کند. این فرایند باید تحت رهبری مردم افغانستان برای صلح و آشتی ملی باشد. در ادامه این بیانیه مشترک آمده که با تایید اینکه تغییرات ایجاد شده در افغانستان بار دیگر ثابت می‌کند که هیچ راه حل نظامی برای این بحران وجود ندارد، بر اهمیت یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام تاکید شد. شرکت کنندگان این نشست همچنین با تاکید بر اینکه اعضای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل باید با حمایت از افغانستان در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی و ارائه کمک‌های حیاتی اقتصادی و بشردوستانه به مردم این کشور مسئولیت صلح و بازسازی افغانستان را بر عهده بگیرند افزودند که جامعه بین المللی نیز باید مردم افغان را رها کند. اصلاح می کنم، جامعه بین المللی نیز نباید مردم افغان را رها کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد دور بعدی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در سخنانی در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت گفت افغانستان در حال عبور از یک مقطع بحرانی است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود این وضعیت قبل از هر چیز نتیجه مستقیم مداخله آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیرمسئولانه آنهاست. به گفته تخت روانچی، آنها زمانی که وارد افغانستان شدند برای افغانها مصیبت برمغان آوردند و هنگامی که آنجا را ترک کردند فاجعه به جای گذاشتند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت با توجه به لزوم تامین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر نیازمند در افغانستان، ایران آماده تسهیل انتقال کمک های بشر دوستانه به این کشور از طریق بنادر، میدان های هوایی، راه آهن، جاده ها و گذرگاه های سرحدی ایران است. تخت روانچی همچنین گفت طی بیش از 4 دهه میزبان میلیون ها پناهنده افغان بودیم و بعد از بحران اخیر پناهندگان بیشتری وارد خاک ایران شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد از جامعه بین المللی انتظار داریم به مسئولیت خود عمل کرده و اقدام بیشتری در تامین کمک به این پناهندگان انجام دهد. تخت روانچی گفت همچنین باید به مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کرد و تحقق کامل این هدف را باید به ویژه کشورهای همسایه مورد حمایت و تسهیل قرار دهند. نماینده روسیه در سازمان ملل با توجه به بی‌ثباتی و بحران انسانی در افغانستان در خصوص فروپاشی اقتصادی این کشور هشدار داد. واسیلی نبنزیا در نشست شورای امنیت در مورد بررسی تحولات افغانستان و تمدید ماموریت امدادرسانی سازمان ملل در این کشور گفت باید بر روی ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تمرکز کرد و امیدواریم حامیان مالی و کشورهای کمک کننده در بهبود اوضاع اقتصادی این کشور سهیم باشند. این مقام افزود افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و این مسئله به صدا در آمدن زنگ هشدار درباره وقوع بی‌ثباتی و بحران انسانی واقعی در افغانستان است که جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات افغانستان نیز تصریح کرد که از طالبان می‌خواهیم با سازمان‌های بشردوستانه اجازه دهد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه دهند. چند پیش هانس جاکوب شیندل، یکی از مقامات سابق سازمان ملل که در حوزه تحریم‌های مرتبط با طالبان فعالیت داشت، نیز تأکید کرد اقتصاد در افغانستان احتمالاً تنها چند هفته با فروپاشی فاصله دارد، آن وقت اقتصاد افغانستان دچار مشکل شدید و عمیقی می شود. سازمان ملل متحد همچنین با هشدار در خصوص اینکه 97% افغانستانی ها در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر قرار دارند، افزایش کمک های بشردوستانه برای بهبود وضعیت زندگی در افغانستان را خواستار شد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد در صورتی که به درخواست ها برای کمک به مقابله با بحران های سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود، تا 97% از افغانستانی ها با خطر رفتن به زیر خط فقر مواجه هستند. در این گزارش آمده است که احتمال دارد که تولید واقعی ناخالص داخلی در افغانستان تا 13.2% کاهش یابد، که همین موضوع فیصد فقر در این کشور را تا 25% افزایش خواهد داد. در همین حال ینس لارک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با بیان اینکه میلیون ها افغان نیاز به کمک غذایی و کمک های بهداشتی دارند، از اهدا کنندگان خواست در آستانه کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان در 13 سپتامبر کمک های بیشتری ارائه کنند. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نیروهای مسلح ایران از آمادگی بالا برخوردار هستند. سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت نیروهای مسلح ایران برای تحولات منطقوی و بین المللی آمادگی لازم را دارند. سخنگوی نیروهای مسلح در خصوص مسائل افغانستان از گفت بزرگترین رویداد در افغانستان فرار آمریکایی هاست و هر حکومتی در افغانستان تشکیل شود باید منافع همه را در نظر گرفته و امنیت را برای کشور فراهم کند. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حکومت جدید افغانستان نباید به آمریکایی ها اجازه بازگشت بدهد و نباید بر امنیت کشورهای منطقه تاثیر منفی بگذارد. شکارچی تصریح کرد که آمریکا از افغانستان خارج نشد، بلکه شکست خورد و از آنجا فرار کرد. حضور آمریکا به هیچ صورت امنیت نمی آورد و فقط به ویرانی و بی‌ثباتی در منطقه منجر شده است که بهترین گواه این امر اتفاقات عراق و افغانستان است. سخنگوی نیروهای مسلح ایران خاطر نشان کرد به درخواست رسمی سوریه و عراق در آنجا مشاوره های نظامی ارائه دادیم و به دنبال ایجاد امنیت در منطقه هستیم. سردار شکارچی تصریح کرد ایران از ملت‌های مظلوم حمایت می‌کند، اما این به معنای ارسال اسلحه نیست. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام غیر سازنده از سوی آژانس انرژی اتمی هشدار داد و گفت که آژانس و نهادهای سیاست‌گذار آن نمی‌توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته‌ای جدا کنند و هر اقدام غیر سازنده مخل فرایند مذاکره خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتی درباره تحولات مرتبط با آژانس و نشست هفته بعد شورای حکام نوشت که سیاست زدایی، استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری از اصول ضروری برای حفظ اعتبار آژانس و جلب اعتماد کشورهای عضو آن است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند تلاش همکارانمان در بخش تولید لبخند رضایت را بر روی لبان شما شنندای عزیز بنشاند.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه اینجا ایران است این هفته هم در خدمت شما هستیم. در برنامه و در ادامه گشت و گذارمان در استان چهارمحال و بختیاری ایران سری به شهر چلگرد زدیم. همراه ما باشید تا شما را با این منطقه زیبای ایران زمین آشنا کنیم. عزیزان همراه، در ادامه سفر با استان چهارمحال و بختیاری، دیدار از عشایر بختیاری در کنار جلوه‌های روح‌بخش زاگرس فراموش نشدنی است. برای دیدار از عشایر بختیاری بهتر است به طرف شهرستان کوهرنگ و شهر چلگرد، مرکز شهرستان بریم که بزرگترین جامعه ایلی ایران یعنی ایل هفت لنگ بختیاری را در خودش جای داده. طبیعت بکر و دست نخورده این منطقه و همراه جاذبه های گردشگری بی نظیر سالیانه گردشگران بسیاری را از سراسر ایران و حتی دنیا به سوی این شهرستان هدایت می کند. وجود ارتفاعات پربرف زاگرس و چشمه های آب فراوان، آبشارهای متعدد، جنگل های سرسبز بلوط این منطقه را به بهشت طبیعت گردان تبدیل کرده. یکی از چشمه‌های معروف این منطقه چشمه کوهرنگ است که با دبی آب زیاد از دامنه‌های زردکوه سرچشمه می‌گیرد و پس از گذر از پیچ و خم فراوان به دریاچه سد کوهرنگ می‌ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می‌شود. مناظر بسیار زیبای طبیعی اطراف چشمه و حضور عشایر در منطقه زیبایی این منطقه را دوچندان کرده.
Thank you.
اشایر بختیاری زمستان را در دشت‌های شرق خوزستان و تابستان را در بخش‌های غربی منطقه چهارمحال بختیاری بسر می‌برند. اونا هر ساله از اواخر ماه ثور از 5 مسیر مختلف همراه با مبارزه خستگی ناپذیر با سختی‌های طبیعت، ضمن عبور از رودخانه‌ها، دره‌ها و پشت سر گذاشتن بلندی‌های زردکوه در مناطق معینی از دامنه‌های زاگرس پراکنده میشن و نزدیک 4 ماه در این منطقه میمانند و با چرای دام‌ها در مراتع سرسبز و رمداری مشغول میشن. نحوه معیشت و زیست، الگوی سکونت و باورها و سنتها و آداب و رسوم از جمله جاذبه‌های دیدنی این شیوه زندگی است. دیدار با زنان و مردان بختیاری با لباسای رنگارنگ و آداب و سنن خاص اونا، اقامت در سیاه چادرایشان و پذیرایی اونا از مسافران با نان و لبنیات محلی، خاطره دلنشین سفر به این منطقه را برای همیشه در ذهن انسان ماندگار می‌کنه.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است هستید از رادیو درید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144 برای دریافت پیامک های شما عزیزان. شهرستان کوهرنگ در هر فصل جذابیت و گردشگر خاص خود دارد. هر سال بهار دشت لاله های واژگون میزبان بسیاری از علاقمندان است. این دشت در 12 کیلومتری چلگرد و در نزدیکی روستای بنواستکی واقع شده. وسعت زیاد پوشش گیاهی بسیار زیبا و ارزشمند، لاله های واژگون در دو نوع قرمز و زرد و نیز نزدیکی به دیگر جاذبه های قطب سیاحتی کوهرنگ از این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی ساخته. در نزدیکی دشت در کنار روستای دیمه یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه زاینده رود به نام چشمه دیمه قرار دارد که بسیار دیدنی است. بر اساس بررسی های به عمل آمده، آب این چشمه از لحاظ املاح و مواد معدنی بسیار غنی بوده و از گواراترین آبهای جهان است و خواص درمانی از قبیل جلوگیری از پوسیدگی دندان و درمان سنگ کلیه دارد. آب این چشمه به کارخانه آب معدنی کوهرنگ روانه می شود تا هم مورد استفاده داخلی قرار بگیره و هم به خارج از ایران صادر شود. کیفیت عالی آب چشمه دیمه، مناظر چشمگیر و فضاسازی اطراف چشمه این مکان را در ردیف زیباترین گردشگاه های شهرستان کوهرنگ قرار داده.
جشن لاله‌های گریان، 100 کیلومتری شهر کرد، مرکز چهارمحال و بختیاری. پهنه‌ای که زیبایی‌های آن در دل کوهسارهای سرسبز، پای قلل پوشیده از برف زردکوه بختیاری، کنار آبشار کوهرنگ، اتوبوس گردشگر به تماشا می آورد. از کجا آمدید؟
خوزستان، شهرستان دستفول.
از اصفهان.
از استان یزد.
نجف آباد، اصفهان.
چی شد اینجا رو انتخاب کردی؟
دوست داشتم خیلی طبیعت اینجا رو.
بی همتا این لالای واژگون.
من خودم اهل زاگرس و اون طرفام، کرمانشاه اینا لالای واژگون رو ندیدم اونجا.
لاله های واژگون یا همان اشک مریم، گونه ای ارزشمند با خاصیت دارویی که در رویشگاه های طبیعی شهرستان کوهرنگ با آغاز بهار طبیعت رخ می نمایند و 120 سانتی متری هم قد می کشند.
امیدواریم که همیشه هر کس میاد از طبیعت محافظت کنه، هم دائم میتونن استفاده کنن مردم.
من یه بند خدایا دیدم 5 تا 6 تا گل کنده بود با پیاز و همه چیزش.
دو ماه اول هر سال اینجا جان می‌دهد برای عکس‌های خانوادگی و سلفی با این گل‌های سرخمیده از خانواده سوسن، یادگاری سفر گردشگران. دشت لاله‌های واژگون در چهارمحال و بختیاری یکی از 20 اثر طبیعی حفاظت شده یک کشور است. مهرزاد شریفزاده، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
چه خوبه والا مال باربنه، والا به خدا پا چشم کره، تا بیان والا یک بگرن، والا به خدا چالن بلال بلال های بلال بلال های گلم تو پات بردار، تا به خونم مسیدالم های بلال بلال یار یار، چه خوبه مال بار بنه های بلال باله آوستو دست
اسکی چلگرد نیز یکی از شناخته شده ترین پیست های اسکی واقع در زاگرس است. این پیست در شهر چلگرد در مجاورت تونل اول کوهرنگ در قسمت شرقی کوه کارکنان قرار گرفته و طول آن حدود 800 متر با شیب 20% می باشد. این پیست دارای 3 محوطه تفکیک شده جهت خانواده، آقایان و خانم است. انباشت حجم فوق‌العاده برف، راه دسترسی مناسب، قرار گرفتن در منطقه مستعد توریستی کوهرنگ و نیز هوای آفتابی و آرامش اکثر روزهای فصل زمستان از دلایل انتخاب این پیست نزد ورزشکاران و گردشگران است. با حضور در این منطقه می توان از تونل زیبای کوهرنگ هم که در نزدیکی پیست قرار دارد دیدن کرد. آبشار تونل کوهرنگ بسیار با صفا و تماشایی است. در فاصله 25 کیلومتری چلگرد در نزدیکی روستای شیخ علی خان یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهای منطقه به نام غار یخی چما با قندیل‌های فراوان یخی واقع شده. از زیر یخ‌های این غار چشمه‌ای با آب سرد در جریان است که نهایتاً به سد کوهرنگ می‌رسد. قرار گرفتن در دره‌های عمیق و انباشت حجم برف‌های چندین ساله در این مکان سبب شده قندیل‌های یخ و توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول سال باقی بمانند. سطح وسیع برف در غار یخی چما محلی برای تفریح و سرگرمی جوانان و نوجوانان عشایری منطقه چمان شده و علاوه بر این در سالهای اخیر مسابقات اسکی تابستانی ایران نیز در این محل برگزار شده. غار یخی چما با بزرگترین منبع آب شیرین ایران نیز شهرت دارد. دوستان عزیز، از اینکه این هفته هم با ما همسفر بودید از همه شما تشکر می‌کنیم. در برنامه این هفته سری به شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری ایران زدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی و استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید بجایی که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز. من اسلام زاده و همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه کنکاش این هفته در خدمت شما هستیم. سرانجام بعد از 22 روز از تصرف کابل به دست طالبان، این گروه رئیس دولت و سایر اعضای کابینه خود را اعلام کرد که ترکیب اعلام شده با واکنش‌های زیاد مواجه شد. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظریات کارشناسان و آگاهان امور مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهیم داد. طالبان کابینه موقت خود را در افغانستان اعلام کرد. بر اساس این اعلام، ملا محمد حسن آخوند به عنوان نخست وزیر یا رئیس الوزراء و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی دو معاون نخست وزیر حکومت جدید افغانستان تعیین شدند. در عین حال، ملا هبت الله آخوندزاده همچنان رهبر طالبان باقی خواهد ماند. عصر روز سه‌شنبه 16 سنبله، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با حضور در یک نشست خبری اعضای کابینه را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، تمام مقام‌های معرفی شده برای حکومت جدید از مقام‌ها و فرماندهان طالبان بوده و خبری از تشکیل یک حکومت فراگیر که طالبان ادعای آن را داشتند نیست. اما ذبیح الله مجاهد گفته است ما تلاش خواهیم کرد تا همه اقشار جامعه افغانستان در دولت بعدی نقش داشته باشند.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوان سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، محترم مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه، محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه، محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف، محترم ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، محترم ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبائل، محترم ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت انکشاف دهات، محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر، محترم ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه، محترم حاجی ملا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معدن و پترولیم، محترم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، محترم ملا حمیدرا اخونزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت، محترم مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، محترم ملا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، محترم حاجی محمد ادریس سرپرست دی افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرست اداره امور، محترم ملا محمد فاضل اخوند معین وزارت دفاع، محترم قاری فصیح الدین لوی دستیز کشور، محترم شیر محمد عباس تانکزی معین وزارت خارجه، محترم مولوی نور جلال معین وزارت امور داخله، محترم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم ملا تاجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات، محترم ملا رحمت الله نجیب معاون اداره ریاست عمومی استخبارات و محترم ملا عبدالحق معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر امارت اسلامی افغانستان. سرنگ سی مگو تاسی شاهدان و حواد بحرانی حالت سر مخو خلق منتظر و دیتا سی باید یو اداره را منست سی او دی خلق و لمرنوی و غختن و او ارتیاو تا زواب وای.
در فهرست منتشر شده دولت طالبان، وزارت زنان حذف شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جمع وزارتخانه ها اضافه شده است. اقدامی که واکنش منفی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را به دنبال داشته است. به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان که اکنون در فهرست کابینه وظیفه سرپرستی وزارت اطلاعات و فرهنگ را به عهده دارد، کابینه اعلامی یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومتداری تشکیل شده است. اعلام اسامی اعضای کابینه طالبان در محافل سیاسی و خبری افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشت. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در همین زمینه اعلامیه‌ای صادر کرد. در این اعلامیه آمده است در نتیجه معاملات پنهانی و بازی‌های پیچیده داخلی و خارجی که طی دو سال اخیر تحت نام گفتگوهای صلح افغانستان جریان داشت و در اخیر خیانتی که حاکمان نامشروع و تحمیلی به مردم افغانستان نمودند، گروه طالبان بر اکثر قلمروی افغانستان به شمول کابل مسلط شد و پس از 3 هفته روز سه شنبه 16 سنبله 1400 خورشیدی اداره و اعضای کابینه خیش را اعلام نمودند. در این اعلامیه آمده است افغانستان در گذشته به خاطر اعمال سیاست‌های منحط قومگرایانه و نگاه افراطی قومی به همه مسائل کلان کشوری توسط رهبران تحمیلی حاکم بر دولت و نظام افغانستان نه تنها فرصت‌های زیادی را از دست داد، بلکه حمایت برخی حلقات در مجامع بین المللی از این سیاست منحط امروز کشور را دچار عقب‌گرد وحشتناکی کرده است که جبران آن برای چند نسل بعد دشوار است. با اطمینان خاطر میگویم که تداوم این سیاست غلط انحصارگرایانه نه تنها افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک نمی کند، بلکه بحران این کشور را به جاهای خطرناکتری خواهد کشانید که هیچ گروه و طرفی توان حل آن را نداشته باشد. همچنین برخی از شخصیت های سیاسی افغانستان هم به این فهرست واکنش نشان داده و آن را غیر فراگیر اعلام کردند. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق مجلس افغانستان پرسیدیم که ارزیابی او از فهرست اعلام شده دولت طالبان چیست؟
اولا که ما باید بسیار زیاد جدی متوجه باشیم که ما از یک نوع نظم اجتماعی ولو مبتلا به بیماری فساد از یک جنگ جبهوی و جنگ گروهی تبدیل نمودیم وضعیت اجتماعی افغانستان است. لذا وقتی از یک نظم تا با یک جنگ تبدیل می شود وضعیت اجتماعی ما به یک نظم جدید مواجه می شود، باید این نظم جدید با بخش از نیازهای موجود و یا کمبودهای موجود و فقدانهای نظم گذشته به پردازه کردن در اجتماعی مورد قبول قرار بگیره، نه این که کامل تمام ساختارها ویران بشه، تمام سیستمها جدید بشه، جدیده که هنوز معلوم نیست تا چه حد و چه سرحد میتونه نیازهای اصلی جامعه ما تکافو یا تلافی بکنه در صورت کمبود وجود داشته. آنچه که دیروز اعلام شد متاسفانه به هیچ عنوان یک ساختار همشمول نیست. ساختار همشمول نزد دوستای بزرگوار ما و نزد تعداد از رهبران سیاسی تعریفهای متفاوت دارد. بحث ما در ایجاد یک ساختار همشمول ایست که افکار سیاسی مختلف بیایند در یک ائتلاف کلان به منظور مدیریت جامعه در حال بحران یا بعد از بحران همکاری بکنند. چنین چیز اتفاق نیفتاده. اگر قرار باشه هر جریان از افراد خود با عصبیت‌ها و روابط تباری که دارن در تشکیل و ساختار نظام استفاده بکنن، این همشمول نیست. بحث همشمولیت نزد ما بحث همشمولیت سیاسی است به منظور مدیریت جامعه افغانستان، آن هم بر اثر احترام به دیدگاه‌های مختلف که در یک جامعه وجود دارد. متاسفانه آنچه که اعلام شد، هرچند به قول سخنگوی امارت اسلامی اداری سرپرست است و آن هم نتوانست که آینه تمام نمای حضور کتلات اجتماعی در افغانستان باشد. بحث این که محرومیت تعداد از اقوام و کتلات اجتماعی در ساختار نظام به صورت طبیعی در افغانستان معاصر باعث ایجاد ذهنیت محرومیت از مشارکت سیاسی شد. بهتر این بود که از اقوام مختلف در ساختار شریک می بودند، خصوصا چهره‌های شناخته شده و اثرگذار که می توانست در ایجاد نظم اجتماعی کمک بکنه اداره جدید. ولی متاسفانه آنچه که اعلام شد بیشتر یک ساختار کاملا گروهی است، مربوط به امارت اسلامی است. ساختارها و تشکلات سیاسی دیگر چی با بک‌گراند قومی چی با بک‌گراند زبانی و منطقوی حضورشان تشکیل نیافته در ساختار. تا به حال هیچ نشانه وجود نداره و هیچ صحبت هم مسموع نگردیده که گویا اداره بعدی اداره قویتر، بزرگتر، همشمولتر در افغانستان باشد. و دلیلی که فعلا او تعداد کسانی که در جنگ با همدیگر شریک بودند، چی گروه حقانی است، چی جریان تحریک طالبان است، به هر عنوان یا جریان های دیگر که در درون خود تحریک وجود داشته شریک قدرت شده اند. اکثر وزارت‌ها وزارت‌های کاملا کلیدی و تخصصی است. تاثیر افراد غیر متخصص هم حال گویا تصرف شده. ذهن عمومی بر این است که این افراد سرپرست ادارات هستند. اما دوره که ذبیح‌الله مجاهد گفت که بعدها تلاش میشه تا مشارکت قوی تر ایجاد بشه و ساختارها هم تخصصی تر بشه و اینا، ولی احساس بر این است که به هیچ عنوان افراد متخصص، افراد تکنوکرات، افرادی که در اداره گذشته هم همیشه نقد کردن ساختارها که به خاطر اصلاح و به خاطر بیبود فکر کنم که در اداره شریک نشوند یا شریک نگردند، به دلیلی که تا به حال هیچ گونه رابطه با این افراد و شخصیت هم گرفته نشده است. لذا آینده قدر مبهمه. فقط امیدواری ها وجود داره است که چهره هایی که از جانب امارت اسلامی معرفی شدند اینا بتانند اون مسئولیت بزرگی که نام از مدیریت یک دولت کلانه است و یک جامعه بیشتر از 30 میلیون بتوانند از زیر بار ازی بتوانند قطع راست کنند و همچنین موفق باشند. این صرف یک امیدواری و یک آرمان است در سطح جامعه وجود دارد، ولی فعلا نشانه های پاسخی به این اداراتی که عرضه خدمات عمومی و تخصصی هست تا کنون وجود ندارد. همین خاطر ادارات خدمتگزار اغلبا هم متاثر شده از وضعیت امروز و عرضه خدمات هم تقریبا متوقف است. امیدواریم که اداری ایجاد بشه که اول همسایه‌ها به او اعتماد بکنند، دوم منافع منطقه در او مزمر باشه و در ضمن مورد شناسایی عمومی قرار بگیره تا کمک‌های جامعه جهانی بتونه بیشترین قسمت از جمعیت افغانستان که در زیر خط فقر قرار دارد حداقل کمک بکنه. هیچ چاره‌ای نداریم که از قواعد بین‌المللی برای کسب مشروعیت و یا از قواعد تاریخی که در افغانستان وجود داشته برای کسب مشروعیت بهره نبریم. لذا اداره امروز هم باید معمول منابع مشروعیت بخشی در سطح جامعه پیدا بکنه. تنها شورای علما قاعده نیست که در دنیا بسیار مروج بوده باشه مورد احترام همه قرار داشته باشه. در جمهوری اسلامی ایران هم قانون اساسی وجود داره به سرعت و هم شورای ملی، شورای اسلامی وجود داره و هم در پاکستان، در کشورهای همجوار ما. طالبان هیچ چاره ای نداره بجز این که مشروعیت دولت آینده از رأی مردم بگیرن، رأی که قانون اساسی بدون شک تصدیب خواهد کرد، رأی که به حکومت، به نوع حکومت باز رأی خواهند داد. چنین ساختاری که یک گروه بتوانه از نظر نظامی یک اداره با طول عرض 20 سال سابقه مدیریتی و تغییرات عمده‌ای که در جامعه بر مستوای تحولات اخیر ایجاد شده بتوانه او را مدیریت بکنه و قناعت بده. لذا این گونه تحولات توسط گروه ها در هر جامعه که وجود آمده است و بنبست های شدید مواجه شده است. از نظر نظامی تمام اداراتی که در دنیا بعد از کودتاها هم به وجود آمده است دنبال کسب مشروعیت ها فراوان تلاش کرده و دنبال مشروعیت ها بوده. به این خاطر روزهای آینده، ماهای آینده باید این ساختار یعنی امارت اسلامی مشروعیت خود از اراده عمومی بگیره و اراده عمومی اول در قانون اساسی بدون شک انعکاس خواهد یافت، بعد در رأی گیری های کلانتر آزاد میتواند نوع حکومت تعیین بکنه. به هر عنوان فعلا این مشروعیت هیچ آدرس نداره با جز لزوم دید گروهی که تانسته اداره گذشته ساقط بکنه و در ضمن از در حوزه خودشان. باید این مشروعیت وسیع‌تر و گسترده‌تر گردد و در صورتی که چنین کار نکشود بدون شک اداره متوقف خواهد شد. اولا که جامعه جهانی، وقتی که نام جامعه جهانی مطرح میکنیم، یک سری قواعد و اصول ارزشی هست که مطابق با او بین همه جوامع مختلف روابط تأمین میشه. در اصول قواعد از جانب واحدی از این بخش بزرگ احترام نشه، مورد تعمیل قرار نگیره، بدون شک تطلعی بزرگی از جامعه جهانی و کشورهای مختلف جایگاهی از او به عنوان عضو جامعه ملل تمکین نمی کنه. افغانستان هم بدون شک، بدون هیچ گونه معذرت تابع یک سری قواعد و ارزش‌های بین المللی هست، باید او تمکین بکنه، مراعات بکنه، بنام جایگاه ازی به عنوان واحد از این مجموعه مورد احترام قرار بگیرد. این قوانین است که قوانین به احترام به روابط متقابل است، تامین مناسبات دیپلماتیک و ارزشی در سطح جامعه جهانی، احترام به حقوق زن و حقوق اساسی شهروندی است، احترام به آزادی های مدنی است، احترام به برابری حقوق اجتماعی زن و مرد است و از همین قبیل از بین بردن تبعیض و مناسبات های دیگه که در هر وقت از جانب بزرگان سیاسی چارها مطرح شده. اگر امارت اسلامی در افغانستان به این ارزش ها تمکین نکند، دنیا به هیچ عنوان آماده نیست که جامعه کاملا محتاج افغانستان را کمک بکنه. بخش از امکانات و دارایی های مادی خود به افغانستان روان بکنن، چی به عنوان کمک های بشر دوستانه یا حتی قرضه ها و غیره. به هیچ عنوان افغانستان نمیتونه از زیر بار نیازهای جامعه خود کمر راست بکنه، در صورت که به این مناسبات بین الملل تمکین نکنه. لذا جامعه جهانی انتظار دارد، برای آنها فرد مهم نیست که اشرف غنی رئیس جمهور بوده باشد یا کرزی، بیشتر در مناسبات های بین الملل حیثیت ارزشی ملت ها مطرح است نه افراد. ساختاری که در افغانستان به وجود آمده، اگر بر اساس قواعد و قوانین مورد احترام در عرصه بین الملل از خود خود کدام تمایل رغبت نشان نده، جامعه جهانی بود نشک برسمت نخواهد میشناخت. فعلا تهدیدها بسیار جدی شده ساختار در افغانستان که ممکن است که از طرف جامعه جهانی مورد برسمیت شناخته نشد، بیشترین ضرر و آسیبی که میرسه به ملت افغانستان. بیشتر از 2000 همه حال واحدهای صحی عرضه خدمات خود متوقف کردند، نمیتونن به دلیلی که حمایت جامعه جهانی WHO و سایر نهادهای کمک کننده عرصه صحت را دست دادند. لذا وقتی که چنین خدمات به دلیل به رسمیت نشناختن دولت حکومت افغانستان توسط کشورها و جامعه جهانی باشه، بدون شک کمک‌های آنها هم معطل خواهد شد. این تعطیل کمک‌ها سبب شده که بیماران جامعه افغانستان آسیب ببینند و روزهای آینده با چنین مشکلات بیشتر مواجه خواهیم شد و این مشکلات بیشتر سبب میشه که نوع ساختار و اداره در افغانستان متوقف بشه. معلوم نیست که عواقب این توقف چی خواهد.
پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که چرا طالبان علی‌رغم وعده‌های داده شده دولت را فقط میان خود تقسیم کرده و هیچ یک از جناح‌های دیگر را در ترکیب دولت خود جا ندادند؟ چند روز قبل و پس از آنکه طالبان بر بسیاری از مناطق افغانستان تسلط پیدا کردند و در حالی که هنوز دولت جدید هم اعلام نشده بود، برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورهای خارجی به افغانستان سفر کرده و با سران طالبان دیدار کردند. این موضوع مورد بحث محافل خبری و سیاسی قرار گرفته و از سوی برخی کارشناسان هم سوال برانگیز خوانده شده است. در این میان سفر رئیس سازمان استخبارات آمریکا CIA و رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI بیش از همه سوال برانگیز شده است. بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که طالبان بر سر اعلام کابینه خود با اختلافات جدی میان خود مواجه شدند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدم که چرا طالبان علی‌رغم وعده‌هایی که داده‌اند دیگران را در قدرت شریک نساختند و ترکیب دولت آنها همگی از میان خود گروه طالبان بود.
بین شبکه حقانی و شورای کویت بر سر اعلام امارت اسلامی و چگونگی تشکیل دولت اختلاف افتاد. شبکه حقانی معتقد بود که بدون توجه به اینکه دیگران چه فکر میکنن، ما باید امارت اسلامی رو اعلام بکنیم و در چارچوب امارت اسلامی دولت تشکیل بدیم. اما شورای کویت با توجه به محاسباتی که داشت که به هر حال نیاز برای که با شناسایی بین المللی و منطقی روبرو بشه، کمک های مالی غربی ها قطع نشه و جامعه هم که یه جامعه تقسیم شده هست و قابل قبولتر برای مردم افغانستان و گروه قومی مذهبی باشه، یه مقداری تعدیل بکنن امارت اسلامی رو به عقب بندازن یک دولتی به وجود بیاد که این دولت تا حدی قابل قبول بقیه گروه ها قومی و مذهبی در داخل و کشورهای منطقی و سعادت بنابرای قدرت بزرگ قرار بگیره و مورد شناسایی قرار بگیره. اما شبکه حقانی زیر بار این مسئله نرفت، حتی گفته شد که درگیری هم پیش آمده بود و همین بود که آقای جنرال حمید، فیض حمید، رئیس آیس‌آی پاکستان اومد و دو سه روز اونجا در کابل بود، اینا رو با هم به یک نوع سازش رسوند که یک دولت موقتی به شکل سرپرستی که حساسیت منطقه و دنیا رو هم بر ننگیزه و در داخل هم خیلی واکنش منفی نداشته باشه ایجاد کنن، به این امید که این انتظار رو در مردم تقویت بکنن که در آینده دولت بعدی میتونه به اصطلاح اهداف متفاوتی رو در نظر بگیره و به اصطلاح بقیه رو هم شریک قدرت بکنه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجه و همراهیتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته ای دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امروز هم در پی ادامه برنامه‌ای که در دیروز خدمتتان ارائه کردیم در مورد احترام به والدین با شما سخن میگیم. عزیزان، احترام به پدر و مادر یکی از راه‌های قدرشناسی از زحمات و فداکاری‌های آنان است که مورد تأیید هر انسان عاقلی است و در مقابل هر گونه بی‌حرمتی به آنان مورد سرزنش و توبیخ هر انصاف منصفی است. خداوند منان، با پاس قدردانی از تلاش‌های خالصانه پدر و مادر در آیات فراوانی تأکید کرده و احترام به آنان را و ویژه در پیری بر فرزندان لازم و هر گونه بی احترامی حتی در کوچکترین عمل مانند اف گفتن به آنان را نهی فرموده است. حجت الاسلام محسن قرائتی:
مسئله احترام پدر و مادر خیلی در اسلام سفارش شده. اول 4 مرتبه تو قرآن اومده و بالوالدین احسانا.